شما دوستان عزیز میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید و اما در این فرصت شما همراه میشید با برنامه بدون خط‌خوردگی به مدت حدودا یک ساعت.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواست این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام به شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، با افتخار با شما خواهم بود حدود 60 دقیقه در کنار دوستان و همکاران خوبم در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو و با این عناوین و موضوعات. حماسه مردم در 11 اسفند، پله‌ای به سمت شکوفایی. هشدار سازمان همکاری اسلامی درباره نسل کشی در غزه. الحاق 42 دستاورد نوین دفاعی به نیروی دریایی ارتش. مجلس 12 و سهم مهم در مسئله جمعیت. و رسیدگی به وضعیت سیل زدگان سیستان و بلوچستان با سفر رئیس جمهور به این استان. ۳۰۱۰۳۵ به روال معمول همیشه سامانه پنج کوتاه ماست. از طریق این سامانه هم میتونید نگاه و نظرتون رو با ما مطرح بکنید و همین فرصت رو دارید که پاسخگوی سوال پیمکی ما باشید. از شما میپرسیم به نظر شما اولین مصوبه مجلس 12 در چه حوزه‌ای باید باشه؟ ۳۰۱۰۳۵ سامانه پنج کوتاه ماست. از شما میپرسیم به نظر شما اولین مصوبه مجلس 12 در چه حوزه ای باید باشه؟ گزینه 1 سیاست، گزینه 2 اقتصاد، گزینه 3 مواردی که شما پیشنهاد میدید. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. عدد هر کدام از این گزینه ها و یا مواردی که شما ضروری میدونید رو برای ما پیامک کنید لطفا. شما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هر جا که باشید میتونید شنونده برنامه های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی باشید. شما از طریق 162 هم میتونید نگاه و نظرتون رو راجع به بخش‌های مختلف، برنامه‌های مختلف و آنچه که تقدیم شما میشه مطرح کنید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. یه بار دیگه سوال پیامکی رو با هم مرور بکنیم. از شما میپرسیم به نظر شما اولین مصوبه مجلس دوازدهم در چه حوزه‌ای باید باشه؟ گزینه 1 سیاست، گزینه 2 اقتصاد، گزینه 3 مواردی که شما پیشنهاد میدید. از طریق 301035 پاسخگوی سوال پیامکی ما باشید. و اما بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. هشدار سازمان همکاری اسلامی درباره نسل کشی در غزه، موضوعی است که در این بخش به اون خواهیم پرداخت. جناب آقای حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا، مهمان من در این بخش هستند. آقای آجرلو سلام، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. در خدمت شما.
متشکرم. اعضای سازمان همکاری اسلامی خواهان برقراری فوری و البته بی قید و شرط آتش بس در نوار غزه شدند و خب نسبت به خطر ادامه جنایت و نسل کشی و پاکسازی قومی در غزه هشدار جدی دادن. این یه هشداره، اما ظرفیت عملیاتی علیه تلاویف چطور محقق میشه آیا جلو؟
خدمت شما عرض کنم، خب اصولا در این شرط و در تقریبا تحولات فلسطین، هر موضوعی که در هر نهاد بین المللی، هر نهاد منطقی به قضیه فلسطین به عنوان یک کیس و یک پرونده نگاه کنه، میتونه در جهت عمق بخشی به قضیه فلسطین که تقریبا اقدامات صهیونیست ها در 8 دهه اخیر برای نابودی این قضیه بوده و اون که این مشروعیت و این فکر رو از بین ببرن، یک اقدام مؤثر بوده از طرف هر نهادی که این اقدام رو انجام میده و توجه میکنه به قضیه فلسطین، به خصوص در میان کشورهای عربی اسلامی که ما می‌بینیم تا قبل از عملیات طوفان الاقصا اصولاً سازمان همکاری اسلامی که یکی از پایه‌های راه‌اندازی اون و تأسیس اون از سوی اعضا تحقق آرمان فلسطین بوده، ولی به فراموشی سپرده شده بود تا قبل از عملیات 7 اکتبر که بعد از اون ما شاهد بودیم که مجدداً به این پرونده یک توجه ویژه داشتن. اما در مورد بحث لازم الاجرا بودن اون، متأسفانه سازمان همکاری اسلامی با توجه به این که برخی از کشورهای اسلامی بیش از این که بخوان مسائل مرتبط با قضیه فلسطین رو حل کنن، بیشتر به دنبال رهبری جهان اسلام و قدرت طلبی هستن، این سازمان متأسفانه در چند دهه اخیر از یک سازمانی که میتونست به یک سازمان بسیار مؤثر در جهت حمایت از حقوق مسلمانان جهان و کشورهای اسلامی تبدیل بشه، به تحول تقریبا از لحاظ روابط بین المللی به این سازمان ها میگه سازمان های مرده. بدلیل این که این سازمان ها عملا حتی با شدیدترین نوع از ادبیات در حوزه اقدام کاری نمی کنن. یعنی الان مسئله فلسطین اگرچه این کار پسندیده است و کار بسیار مثبت بوده، نیازمند اقدام جمعی از سوی کشور اسلامی داره، ایجاد کمپین های بین المللی، فعالیت دیپلماتیک و حتی اقدام علیه این نسل‌کشی که واقعا تو این بیانیه بیان شده. یعنی چجور میشه یک سازمانی که قرار حمایت کنه از حقوق مسلمان در برابر نسل‌کشی فقط بیانیه میده؟ اینها از لازم اجرا بودن متاسفانه، اونم فقط به خاطر این هستش که
ماله.
کشورهایی که ادعا دارن در این سازمان، به خصوص برخی از کشورهای اسلامی که به نوعی در این سازمان وجود دارن و حتی در این شرایط حتی به دنبال عادی سازی با رژیم صهیونیستی هستن، اینها زمام امور رو در دست گرفتن و سعی دارن این که به نوعی با این اقدامات به نوعی بخشی از وظایف خودش رو در حد اعلان انجام بدن، ولی در عمل ما شاهد اقدام لازم الاجرایی از این نهادهای بین المللی نبودیم. فقط چند کشور اسلامی هستن از جمله جمهوری اسلامی ایران، سوریه، جمهوری عراق و کشور الجزایر و برخی از کشورها دیگه در سطوح مختلف ما شاهد بودیم اقداماتی رو انجام دادن و مردم یمن هم که به صورت ویژه وارد این مسئله شدن، در لبنان حزب الله لبنان وارد شده و این نیازمند یک اقدام جدی‌تر از سوی کشورهای اسلامی و حمایت ویژه بود، ولی متاسفانه در این حد باقی مونده. به نظر من در مورد لازم الاجراش متاسفانه ما نمیتونیم چشم انداز مثبتی رو ببینیم.
و چطور باید عزم بزرگتر رو در سازمان ملل علیه این جنایات و نسل کشی ایجاد کرد؟ حالا شما اشاره کردید تجربه و سابقه هم نشون داده که در مقاطع مختلف و در موقعیت‌های مشابه سازمان ملل صرفاً به صدور یک قطعنامه‌ای که در بسیاری از اوقات حتی وتو شده و اگر وتو هم نشده هیچ ابزار اجرایی براش، هیچ ابزار الزام‌آوری درش وجود نداره، بسنده کرده صرفاً به یک قطعنامه، به یک بیانیه. چطور باید عزم بزرگتر رو در سازمان ملل علیه این جنایت‌ها فعال کرد؟
چند راه حلی هستش که بالاخره ما وقتی اینا رو پیگیری میکنیم باعث میشه که بالاخره موضوع فلسطین و قضیه فلسطین مجدداً در مجامع بین المللی، چه در سطح منطقه و چه در سطح بین المللی، مورد توجه قرار بگیره. اول اینکه تمام کشورهای اسلامی یک موضوع واحد و قاطع بدون اختلاف در این موضوع بگن، حداقل در احیای قضیه فلسطین، یعنی وحدت اسلامی در میان اونها ایجاد بشه. دومین مسئله ای که باید به اون پرداخته بشه مسئله ای هستش که قدرت کشورهای اسلامی افزایش پیدا کنه. اصولا در روابط بین الملل جدید، در نظریات روابط بین الملل سالها مباحث متعددی رو مطرح میکردن به عنوان نظام جهانی، مباحث مختلف، ولی اساسا نشون داده الان کشورهایی که دارای قدرت نظامی و دفاعی لازم نباشن اصولا در عرصه بین المللی جدی گرفته نمیشن و بله. این به نظر من یکی از اون راهکارهاست. و مسئله سوم این هستش که به نظر من میاد از راهکارهایی که به خصوص راهکاری که مقام معظم رهبری به درستی به اون اشاره فرمودن، این اتخاذ یک موضعی که حداقل شرایانهای اقتصاد جهانی که به صهیونیست‌ها کمک میکنن قطع بشه. ما یک مورد مشابه در سال 1973 داشتیم که این اقدام کشورهای اسلامی منجر به این شد که بحران اقتصادی در جهان ایجاد بشه و توجه به قضیه فلسطین جدی بشه. بس با توجه به این تجربه و همینطوری با تجربیات جدید به نظر میرسه این اقدامات توامان با هم، نه به صورت فردی
بله.
و همچنین با همکاری گسترده میتونه قضیه فلسطین رو از این حالت در بیاره و کشورهای اسلامی و کشورهایی که به نوعی جهان سوم محسوب میشن در دنیای جدید بتونن حداقل در برابر قدرت طلبی سلطه‌گران قد علم کنن و بتونن فعالیت‌هایی رو داشته باشن.
آقای آجول، خبرگزاری الجزیره از پیشنویس قطعنامه آمریکا برای آتش‌بس 6 هفته‌ای در نوار غزه خبر داده. جزئیاتی منتشر شده از این قطعنامه یا نه، یا صرفاً شایعه است؟
خب اساسا ایالات متحده آمریکا در چند وقت اخیر به نظر میرسه که احساس میکنه به چند دلیلی که ادامه بحران غزه به نفعش نیست، یک به خصوص به نفع خود و به نفع رژیم صهیونیستی. یک این هستش که اصولا رژیم صهیونیستی در این 5 ماه اخیر بعد از عملیات 7 اکتبر در این 150 روز عملا هیچ دستاورد ملموس و قابل حسی که بتواند اعلان یک پیروزی باشه، آزادسازی اسرا، از بین بردن حماس، عملا محقق نشده. و به نظر میرسه با توجه به ابعاد نوار غزه، یعنی یک منطقه بسیار کوچک در یک در عرصه دنیا، قوی ترین به قول به ادعا و به قول ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی قوی ترین ارتش در منطقه، قادر نبوده این اقدامو انجام بده. یک دو مسئله این هستش که ابعاد انسانی داره فراتر از این بحثا میره. این صهیونیست‌ها با رسانه‌های خودشون در سال‌های اخیر بالاخره یک سری طرفداران و هواداران مهیا کرد و از این هواداران از رژیم صهیونیستی حمایت میکردن.
بله.
با توجه به این گستردگی قتل عام و نسل‌کشی به نظر میاد در جامعه هواداری صهیونیست‌ها هم دچار اختلال جدی شده و این مثلا آمریکایی‌ها رو با توجه به اینکه آمریکایی‌ها یه مقدار از قضیه دورتر و از بالاتر این قضیه نگاه میکنن، میدونن در بلند مدت این روند صهیونیست‌ها رو به دچار چالش‌های جدی در محافل سیاسی، حقوقی و نهادی بین‌المللی می‌کنه و این مسئله می‌تونه بسیار هزینه‌ساز باشه هم برای رژیم صهیونیستی هم برای ایالات متحده. و در درجه آخر بحثی که ما باید به اون توجه کنیم این هستش که اصولاً هزینه‌های جنگ هم بالا رفته.
بله.
یعنی ایالات متحده به عنوان متحد و حامی مالی و به خصوص اینکه ایالات متحده درگیری در اوکراین هم داره و اینها هزینه‌هایی هستش که برای ایالات متحده آمریکا بالا رفته و تعهدات ایالات متحده بر این هستش که اگر تا جنگ ادامه داره باید این تعهدات رو اعمال کنه. به نظر میرسه که اینم برایش یه مقداری هزینه سازه. و یعنی این چیزهایی که شاید خود آمریکایی ادعا میکنن تو رسانه‌هاشون، بحث‌های موانعی مثل حقوق بشر، جلوگیری از نسل‌کشی یا جنوساید و این بحثایی که دارن محافل مختلف مطرح میکنن ظاهر بیش نره. و اینم جنوساید یا نسل‌کشی تقریبا الان 5 ماه در غزه داره انجام میشه، چرا همچنان حمایت کردن؟ چرا؟ و اینا بیشتر در منتج از منافع و تصویر بین‌المللی اوناست که داره خدشه دار میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای جولو،
خواهش میکنم،
شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
همچنین خداحافظ.
متشکرم، خداحافظ.
Those against. آمریکا 3 بار فوریت صدور آتش‌بس جنگ در غزه را در شورای امنیت وتو کرد با 13 رأی موافق و 1 رأی ممتنعی که انگلیس می‌داد.
Abstentions.
بهانه‌شان همین بود که مقاومت فلسطین باید تروریست خوانده شود. جنگ در غزه 5 ماه شد و به ماه ششم رسید با بیش از 30,000 شهید و بیش از 71,000 مجروح. مقاومت که همچنان ادامه پیدا کرد، گرسنگی هم شد اهرام دیگر صهیونیست ها برای فشار آوردن به مردم. قحطی و گرسنگی جان نوزادان و کودکان شیرخواره را گرفته. کامیون های حمل کمک های بشر دوستانه در گذرگاه ها یا به در بسته می خورند و یا در طول مسیر هدف گلوله صهیونیست ها قرار می گیرند. همین 5 روز پیش بود که مردم گرسنه‌ای که به طرف کامیون ها رفتن برای به دست آوردن کیسه ای آرد هدف گلوله صهیونیست ها قرار گرفتند. صد نفرشان شهید شدن، 700 نفر هم زخمی. از وعده بایدن برای آتش بس هنگامی که داشت بستنی می خورد حدود 1 هفته گذشته. وعده‌اش که هنوز محقق نشده دست به پرتاب محموله های غذایی به سوی دریای غزه کرده، آن هم با چتر نجات.
کمک رسانی هوایی اقدامی نمادین است و به گونه‌ای طراحی شده تا سر و صداهای هواداران داخلی را بخواباند.
کمک های حاوی حدود 38,000 وعده غذایی که اگر سالم به زمین برسند فلسطینیان برای به دست آوردنش باید به دل دریا بزنند. و یا این محموله های 45 تنی که پادشاه اردن در اقدامی شخصا به سوی غزه پرتاب کرد و نظاره‌گرش بود.
یعنی غریب حتی شما برای اسرائیل گذرگاه زمینی ایجاد کرده اید و 1,000 دستگاه کامیون از امارات، عربستان و اردن عبور می کند تا اسرائیلی ها غذای تازه بخورند، در حالی که ملت فلسطین مجبور به خوردن علوفه دام است.
سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده ورود تقریباً 700 کامیون به شکل روزانه برای رفع نیازهای حدود 2.5 میلیون اهالی غزه لازم و ضروری است.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مستندتر.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی،
۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. از شما خواستیم به ما بگید که به نظر شما اولین مصوبه مجلس 12 در چه حوزه‌ای باید باشه. گزینه 1 سیاست، گزینه 2 اقتصاد، گزینه 3 مواردی که شما پیشنهاد میدید. 30,000-10,35. شما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هر جا که باشید و در هر شرایط میتونید ما رو بشنوید. کافیه که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب داشته باشید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طور 24 ساعته آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شماست. الحاق 42 دستاورد نوین دفاعی به نیروی دریایی ارتش موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. مهمان من در این بخش امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند. امیر ایرانی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم، شب زیبا شما بخیر باشه، انشالله خدا قوت، خسته نباشید، خیلی ممنون در خدمت هستم.
امیر ایرانی میفرمایید که چه ادوات جدیدی به نیروی دریایی ارتش اضافه شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که اشاره فرمودید، الحمدلله با توجه به ظرفیتی که الحمدلله در کشور وجود داره در حوزه‌های مختلف، امروز به لطف خداوند 42 دستاورد جدید در حوزه‌های هم سطحی شامل شناورها و زیردریایی‌ها، هم پروازی شامل بالگردها و هواناوها و هم حوزه‌های موشکی، پهپادی و جنگ‌های الکترونیک و در حوزه تسلیحات زیرسطحی انواع سونار و اژدرهایی که همه و همه به لطف خداوند به تلاش دانشمندان کشورمون، صنایع دفاعی پرتلاشمون، صنعتگران، دانشمندان، دانش بنیان‌ها، پژوهشگاه ها، دانشگاه ها، الحمدلله با کیفیت بسیار عالی امروز الحاق شد و خدا رو شکر توان و آمادگی رزمی ما رو با توجه به اینکه در عمق اقیانوس ها باید فعالیت بکنیم بسیار بسیار افزایش داده و ما الحمدلله امروز تونستیم این تجهیزات رو به طور کامل در اختیار بگیریم.
درود بر شما. و میفرمایید که توان رزمی و دفاعی با این تجهیزات در چه شرایطی قرار میگیره امیر ایرانی؟
خب الحمدلله ما در حوزه هایی که مورد تاکید فرمدی مظلوم کل قوا بود، به ویژه حوزه های مسئولیت سازی و حفظ اقتدار و سیادت دریایی،
بله،
به ویژه این که تأمین امنیت و اون نقش امنیت سازی و امنیت آفرینمون در حوزه اقیانوسی، همه و همه باعث شد که تلاش مضاعفی انجام بشه در حوزه توان و آمادگی رزمی. خب به حمد الله الان شرایطمون به گونه ای هستش که یگانها نقش دست بلند رو به خوبی میتونن ایفا بکنن و در صحنه های به ویژه بین المللی که قرار میگیرن هم ایجاد ابهام راهبردی بکنن و هم اقتدار نه فقط نظامی بلکه اقتدار علمی، اقتدار خدمت شما عرض کنم،
بله،
صنعتی و به طور خاص تجهیزاتی که در لبه فناوری ما، برخی از تجهیزاتمون به گونه ای هستش که خیلی کشورهای قدرتمند همزمان داشتن کار میکردن،
بله،
اونا به یه حد توانمندی رسیدن، عزیزان جوان کشور ما به دو برابر و بعضا سه برابر اون توانمندی دست یافتن،
بله،
و خب این باعث میشه که ما عمق راهبردیمون و عمق اشراف اطلاعاتیمون به میزان بسیار بسیار قابل توجهی افزایش پیدا بکنه و همینطور در بحث عمق اقدام عملیاتی الحمدلله افقی که امروز داریم بالای 2000 کیلومتر است.
خب این نکته خیلی نکته مهمیه، تأکید حضرت آقا همیشه بر تقویت مکانیزم دفاعی کشور بوده، و نکته دوم بومیسازی این دانش و این علوم. این تجهیزات جدیدی که قرار هست به ناوگان نیروی دریایی ارتش اضافه بشود، آیا همه مراحل طراحی، تولید و آزمایشش توسط متخصصای ایرانی و جوانهای ایرانی اتفاق افتاده؟
الحمدلله رب العالمین، ما یکی از نعمتهای بزرگ، چون ما همیشه در جمع خودمون به جوانها هم عرض میکنم، اینجا واقعا لازم عرض کنم که ما چندین نعمت داریم که واقعا باید شکرگزار باشیم. خب قطعا نعمت اول ما نعمتی که انقلاب به ما عنایت فرموده، نعمتمون نعمت این که زیر پرچم ولایت داریم نفس میکشیم و خدمت میکنیم. نعمت سوم ما شهدای عزیز ما هستن که این چراغ راه ما هستن. و نعمت چهارم ما مردم عزیز کشور ما هستن، از این سفره‌های ارزشمندشون علارغم همه مشکلاتشون جوانانی رو به صحنه فرستادن، به ویژه در حوزه‌های علمی و صنعتی. و خدمت شما عرض بکنم که همه این نعمت‌ها و دانشمندایی که داریم و صنعتامون، ما واقعا شکرگزار و قدردان هستیم. همه و همه، بله، طراحی از صفر به دست این عزیزان بوده، ما کنارشون هستیم. تجربیات عملیاتی ما به زبان علمی اونها تبدیل شده، اومده خدمت شما عرض بکنم، مراحل ارزیابیش به سخت گیرانه طی شده، چون به هر حال ما وقتی که در صحنه قرار میگیریم بحث نیرو دریایی نیست. بحث نظامه، بحث اقتدار مردم عزیز کشور ما هست. خیلی سختگیرانه اینها مراحل ارزیابیشون رو پشت سر گذاشتن. اشاره فرمودید قرار هست امروز الحاق شد، یعنی امروز روی یگانها نصب هست و اینها حتی اونهایش که حوزه رزمی بوده مثل موشک سطح به هوا با برد متوسط و ارتفاع متوسط، این عملا تست شده، عرض کردم بسیار سختگیرانه. یعنی ما موشکی که فرد ارزیابی قرار دادیم، این یک پهباد رو مورد اصابت قرار داده. و واقعا خوشحال هستیم که این تجهیزات این گونه شکل پیدا کرده و اومده این مراحلش پشت سر گذاشته، و امروز با اطمینان خاطره بیشتری عزیزان ما در صحنه حضور پیدا میکنن. و مضافاً بر این که توی بحث قدرت آفرینی در مثلا همین حوزه موشکی، عزیزان 4 لانچر رو برای ما طراحی کردن، امروز که داریم تحویل میگیریم به 8 لانچر ارتقا پیدا کرده. و اینها همش دیگه سامانه شدن، یعنی سامانه سلاح، عزیزانی که متخصص هستن کامل متوجه هستن وقتی شده سامان سلاح، یعنی دیگه بحث هوش مصنوعی داخلش هست، خودش دیتابیس داره،
یک مجموعه کامل از یک تسلیحات دفاعی.
دقیقاً،
یعنی یک اون تک سلاح نیست،
نه خیر به هیچ وجه، یعنی یک سامانه کامل، همونطور که اشاره فرمودید یک مجموعه است، در کشفش، در شناساییش، در رهگیریش، در تشخیص این که این دشمن هست یا نه، مثلا دشمن نیست، و اینکه چگونه باید باش برخورد بشه، باش رفتار بشه از نظر عملیاتی، همه و همه. و اینها واقعا افتخار بزرگیه برای کشور ما، برای نظام ما، و ما شاکر هستیم و قطعا قدردان هستیم.
خدا رو شکر. یه نکته مهم دیگر رو شما اشاره کردید، و اون که خب همه این اتفاقات حاصل تلاش دانشمندان و متخصصان ایرانی است. امیر ایرانی، شما بهتر از من واقفید به این موضوع که ما تا شاید 2 دهه پیش به دانش روز در حوزه تسلیحاتی و دفاعی و دریایی دسترسی نداشتیم، یعنی اجازه دسترسی به همه علوم روز دنیا به ما نمیدادن. خب امروز تبدیل شدیم به یک قدرت مطلق هم در منطقه و به یک قدرت جهانی و بین المللی در حوزه صنایع دفاعی.